is hunting for a hat-trick. There's Bale, there's Ronaldo, there's a hat-trick! Classic Cristiano!
در این بخش از برنامه همراه محمد فیروزی هستیم با بررسی لالیگای اسپانیا. محمد درود.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبان طرفداری.
محمد، سوال اولم، بارسا تو بازی که میزبان بود نتونست به مالاگا گل بزنه و بازم تو نبود مسی و سوارز دوچار مشکل شد این تیم.
به نظرم در مورد بارسلون بعد از بازی که امتیاز دادن به مالاگا دو تا سوال اصلی برای لوئیس انریکه پیش میاد. اول اینکه چطور تیم دوم بارسلون بتونه در بازیایی که نیمار یا سوارز نیستن امتیاز بگیره، و سوال دوم اینه که چطور اساساً دفاع تیم‌هایی که دارن فشرده مقابلش بازی می‌کنن رو باز کنه. در مورد سوال اول میتونم بگم که پاکو آلکاسر، آندره گومز، این بازیکن‌ها هنوز دینیه، هنوز اون بازیکن‌هایی نبودن که هواداران بارسلون انتظار دارن. یعنی با توجه به قیمتی که براشون پرداختن حداقل انتظار میده در مقابل تیمایی مثل مالاگا، اونم در خانه، وقتی سوارز یا مسی نیستن، اونا بتونن حداقل امتیاز بگیرن برای بارسلون. نیمار توی دو تا تیم توی اسپانیا هستن که نیمار باشون 4 بار بازی کرده و هنوز بهشون گل نزده، یه دونش والنسیاس و یه دونش مالاگا. 21 فوریه 2015 آخرین باری بود که بارسلون در خانه‌اش نتونست به یک تیم گل بزنه و توی هر دو این بازی‌ها دروازه‌بان کامینی بود. کامینی توی این بازی فوق‌العاده بود. یه نکته دیگه این که 4 تا بازی خانگی آخری که بارسلون مالاگا رو برده مدافعاش گل زدن، یعنی فصل پیش ورمالند، دو فصل پیش پیک، 3 فصل پیش مونتویا و 4 فصل پیش پویول. دقایق آخر بازی با سویا لوئیس سوارز یه دونه کارت زرد خیلی میگن عمدی گرفت که بازی با مالاگا رو در نیو کمپ از دست بده، اما بازی با سوسییداد در آنوئتا رو بتونه بازی کنه، که به نظرم الان دیگه حسرت می‌خوره که چرا این کارو انجام داده. هنوز اون دو تا سوال برای لوئیس انریکه وجود داره. یه صحبتایی هست در مورد اینکه آخر فصل لوئیس انریکه بره، البته هنوز هیچ چیزی مشخص نیست. لوئیس انریکه هنوز شانس سگانه بردن با بارسلون رو داره، مخصوصا با این مثلث خیلی خوب ام اس ان شده. اما این دو تا سوال به صورت جدی در مورد بارسلون وجود داره. اونا مقابل تیم‌های متوسط لالیگا در نیو کمپ اصلا نباید امتیاز بدن. در فصول گذشته زمانی که بارسلون داره در نیو کمپ زیاد امتیاز میده، همیشه این سوال توی ذهن ما بعد باشه که یه جای کار داره میلنگه. بارسلونی که می‌خواد لیگو بگیره هیچ اینجوری امتیاز از دست نمیده تو نیم کمپ. هنوز اون دو تا سوال وجود داره. باید دفاع فشرده تیم‌های حریف رو یه راهی پیدا کنه که برطرف کنه، و با توجه این که در چمپیونز لیگ، کوپا و لالیگا هستن، باید یک راهی رو پیدا کنه برای استفاده از تیم دوم، برای استفاده مفیدتر از کاسر، برای استفاده مفیدتر از دینیه، برای استفاده مفیدتر از آندره گومز و برای استفاده مفیدتر از آردا توران.
آقا، دربی مادرید، رونالدو اومد هتریک کرد تو ویسنت کالدرون به اون شکل، و زیدان از یه بازی خیلی مهم سربلند بیرون اومد. چه شد که رئال بعد کلی وقت تونست اتلتیکو رو تو ویسنت کالدرون شکست بده؟
خب برسیم به مهمترین بازی هفته، بازی که شاید بگیم از نظر تاکتیکی بزرگترین موفقیت زیندین زیدان بود از زمانی که به رئال مادرید اومده. قبل از بازی بنزما، موراتا، راموس، کاسمیرو، کروس بازیکنایی بودن که نمیشد به صورت 100% ازشون استفاده کرد. سیستمی که استفاده کرد زیدان در این بازی، خیلی میگن 4-4-2 بوده، اما عملا این سیستم در زمانی که توپ در اختیار رئال مادرید بود، سیستم 4-4-1-1 بود، به صورتی که ایسکو نقش شماره 10 رو داشت پشت سر رونالدو، و چیزی بود که در کنفرانس بعد از بازی هم زیدان برای اولین بار بهش اشاره کرد که ایسکو توی همچین پستی از همه بهتر بازی میکنه. معمولا زیندین زیدان توی کنفرانس‌های مطبوعاتی زیاد در مورد مسائل فنی صحبت نمیکنه، بیشتر در مورد جدیت بازی یا تلاشی که بازیکن‌ها کردن یا اینکه به اون بازیکن نیاز داریم یا نه صحبت میکنه. اما شاید برای اولین بار بود که در مورد موارد تاکتیکی تیم صحبت میکرد. ایسکو طبیعتاً جز بهترین بازیکن‌های رئال مادرید در این بازی بود، و آماری که ایسکو توی این بازی داشت فوق‌العاده بود. یعنی بیشترین پاس رو در نیمه حریف، یعنی نیمه اتلتیکو مادرید داده بود با 21 پاس و بازی که مودریچ و کوواچیچ هم انجام دادن فوق‌العاده بود. کوواچیچ فکر می‌کنم که 10.5 کیلومتر دوید، مودریچ 90% از پاس‌هاش سالم بود و این سه تا بازیکن شاید اساساً این بازی رو اگر نبرد میانه میدان در نظر بگیریم، میانه میدان رئال مادرید 100% پیروز این بازی بود. اشتباهی که دیگو سیمیونه انجام داده و شاید چند تا از بازیکن‌ها و کارشناسام دارن بهش اشاره می‌کنن، کوکه باشه. پست کوکه اون چیزی نیست که در اتلتیکو بهترین بازی‌ها رو ازش می‌گیریم و برعکس پست ایسکو بهترین جایی بود که میتونست بازی کنه. دو تا بازیکن دیگه ای که میتونیم در مورد صحبت کنیم، یکی بیل بود و یکی واسکس. دو تا تصمیم خیلی خوب قبل از بازی گرفت. یه دونه آوردن ناچو بود به جای راموس، چون که راموس بعد هم توی ال کلاسیکو بازی میکرد هم توی چمپیونز لیگ امتیاز میخواستن، و آوردن واسکس توی بازی بود، چون واسکس و بیل چپ و راست خط میانی رو در اختیار میگرفتن و اساسا اونا وینگر نبودن، بیشتر میشه گفت بازیکنایی بودن که دو تا کانال سمت راست و چپ رئال مادرید رو کمک میکردن. و بارها ثابت شده که رئال مادرید زمانی که فشرده دفاع میکنه خیلی بهتر نتیجه میگیره. یعنی این سیستمی بود که توی نبود رونالدو توی مستایا بازی فینال کوپا دل ری مقابل بارسلونا انجام شد و پیروز هم شدن و بازی با بایر مونیخ هم به همین صورت. حالا سوالی که برای زیدان پیش میاد اینه که اساسا زمانی که در یک چهارم یا نیمه نهایی یا فینال اگر برسن در چمپیونز لیگ، آیا میخواد بنزما یا موراتا رو بیاره یا کروس و کاسمیرو رو بیاره با 4-3 بازی کنه، یا دوباره به این سیستمی که داره به موفقیت میرسه ازش استفاده کنه. در مورد رونالدو که زیاد نمیشه صحبت کرد، آمارش به نظرم مشخص بود و یه خبر خیلی خوبه که بازگشته برای زیدان، و باید ببینیم که توی ال کلاسیکو دوباره زیدان این سیستمو انجام میده یا باز برمیگرده به اون 4-3 که اگر بخواد توی نیمکم، مخصوصا که بارسلون امتیاز میخواد، اگر بخواد در اونجا پیروز بشه یا حداقل مساوی، یعنی امتیاز بگیره از نیمکم، به نظرم باید به همین سیستم 4-5-1 یا 4-4-1-1 ادامه بده، مخصوصا با بازی خیلی عالی ایسکو که نمونه عالیش رو میتونستیم در گل سوم رئال مادرید ببینیم که با این چه حرکت بیل خیلی عالی بود، اما پاس ایسکو به نظرم فوق‌العاده بود.
ممنون. و در خصوص دیگر بازی‌های لالیگا تو این هفته و بازی‌های هفته بعد هر صحبتی مونده باشه میشنویم.
در مورد بازی‌های دیگه لالیگا دو تا بازیه که میتونیم در مورد صحبت کنیم. یه دونش بازی دپورتیو لاکرونیا و سویا بود که سویا به صورت معجزه آسا تونست دپورتیو رو در ریاضور ببره. تو این بازی بهترین بازیکن انزونزی بود، تیم 2-0 عقب افتاد اما انزونزی در اواخر نیمه اول بازی رو 2-1 کرد و سویا در نیمه دوم تلو یه گل دیگه زد و دقایق آخر دقایق 91 فکر می‌کنم یه گل دیگه سویا زد و فوق‌العاده بود. در نبود واسکس فکر می‌کنم که انزونزی عالی بازی کرد. یه تغییری که ما در سویا دیدیم تغییر سیستمی بود که شاید به خاطر نبود بازیکن‌ها انجام داد. یعنی اونا درسته واسکس رو کامل بازی ندادن، اما اون روی نیمکت نشست و ویتولا هم روی نیمکت نشست و به جای اینکه مثل بازی با بارسلون بازی کنن، اونا ترجیح دادن که 3-4-2-1 بازی کنن. بازی مهم دیگه‌ای که توی لالیگا انجام شد، شاید آنچنان از نظر رسانه‌ها مهم نباشه، اما تیم ایبار مثل فصل پیش داره در نیم فصل اول شگفتی سازی میکنه و تونست صدومین گلش رو در لالیگا به ثمر برسونه، صدومین گل تاریخ باشگاه ایبار در لالیگا، و تونست در اپیورا سلتا ویگو رو 1-0 ببره. فرانریکو گل ایبار رو زد. و بهتر بپردازیم به بازی های دیگه مهمی که انجام شد. یه دونش اتلتیک بیلبائو بود که تونست ویارئال رو توی خود سمامس ببره، سمامس جدید. والنسیا باز هم ناامیدانه نتیجه گرفت و در مسایا از پس گرانادا برنمیاد. البته اینو یادمون نره که گرانادا در تای جدول بوده، اما در این چند بازی اخیر یک نشانه هایی از برگشت در گرانادا دیدیم، اما هنوز یکی از گزینه‌ها بسیار جدی سقوط در لالیگاست. در مورد هفته بعد، خب طبیعتا مهمترین بازی که هفته بعد انجام میشه بازی رئال مادرید گیخونه، و یک بازی مهمتر از اون بازی آنوئتاس، بازی بین بارسلون و سوسییداد، که خب میدونیم سوسییداد معمولا از آنوئتا یه ورزشگاه بسیار سخته برای بارسلون. بعد ببینیم که قبل از ال کلاسیکو رئال مادرید و بارسلون چه نتیجه میگیرن. اتلتیکو هم بعد بره پامپلونا و با اوساسونا بازی کنه.
مرسی محمد، با ما باشید تا لحظاتی دیگه با یک محمد دیگه، محمد محمدخانی، سری آی ایتالیا رو بررسی خواهیم کرد.